بسم الله الرحمن الرحیم. افسانه قرانیق از جهات مختلف مردود است که طبق شمارش 7 وحی او اون ذکر کرده ایم. 1. اینکه خود این سوره برای انتخاب چنین داستانی تناسب ندارد، زیرا در این سوره نکوهش آلهه مشرکین شده است. ثانیاً در این سوره هر گونه اشتباه و خطایی را از پیغمبر اکرم دفع می کند. پس چگونه ممکن است صدر سوره خداوند صریحاً می گوید خود پیغمبر اشتباه نمی کند، ولی در وسط سوره پیغمبر اشتباه کند؟ ثالثاً با عصمت انبیا منافات دارد، زیرا شیطان بر آنان هرگز چیره نمی گردد. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. وکیل یعنی حفیظ. انه لیس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. رابعا مگر خداوند در سوره الحاقه آیه 44 نفرموده است ولو تقبل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هر آینه اگر بر ما گفتارهایی را نسبت داد، از دست او گرفته شاهرگ او را می بریم. کنایه از این است که ما اجازه نمی دهیم کسی بر ما افترا ببندد. پس چگونه اینجا شیطان توانسته است بر خداوند افترا ببندد، در حالی که خداوند می‌فرماید کتب الله لأغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز و ان کید الشیطان کان ضعیفا. خامسا با مسئله تحدی منافات دارد. چرا؟ چون اگر این داستان راست باشد، معناش این است که شیطان توانسته آیه ای را تلفیق کند و به گونه ای بر پیغمبر القا کند که پیغمبر نتواند تمیز دهد که این آیه قرآن نیست، یعنی تماورد با قرآن آورده است. سادسن با مسئله حفظ قرآن و مصونیت قرآن از هر گونه آفات منافات دارد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اگر خداوند در حال نزول نتواند قرآن خود را از گزند آفات محفوظ بدارد، چگونه تعهد می کند که برای همیشه اون را از گزند محفوظ بدارد؟ خود این داستان مسئله مصونیت قرآن را زیر سوال می‌برد. سابعاً سند این ضعیف مقطوع، نهایت سندی را که تونستن برسونن به ابن عباس است. ابن عباس موقعی که این داستان جعلی و فرضی اگر شده باشد هنوز به دنیا نیامده بود. چون ابن عباس یک سال قبل از هجرت به دنیا آمد، موقع وفات پیغمبر 11 سالش بود، پس نمیتواند ابن عباس خود شاهد این قضیه باشد. لذا این روایت، این افسانه، سندیش، سندی که به شخصی منتهی شود که بگوید من خود بودم در اون حادثه، وجود ندارد. و اما دو آیه ای را که در این زمینه استناد کرده بودند، آیه اول و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا، یعنی نزدیک بود که تو را بفریبند و جز اون چی که ما بر تو وحی فرستاده ایم، جز اون چیز دیگری را بگویی، در اون موقع تو را دوست خود قرار می دادن و اگر ما تو را ثابت قدم قرار نداده بودیم و استوار ننموده بودیم، هر آینه ممکن بود به سوی اون آنان بلغزی، و اگر چنین می شد ما شدت و وخامت زندگی و مردن را به تو می چشندیم. سوره اسراء آیه 73. و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولی این آیه هیچ ارتباطی با افسانه قرانیق ندارد. چرا؟ چون این آیه چیز دیگر میگوید. این آیه میگوید مشرکین در صدد این که تو را بفریبند شدن. مشرکین توطئه کردن، مقدمات چیندن، چون مشرکین پس از اون که از مبارزه و معارضه و مقاومت در مقابل پیشرفت اسلام عاجز شدن، گفتن خوب است از باب مذاکره پیش بریم. دیدن مبارزه به هر نحوش دیگه امکان پذیر نیست، گفتن خوبه از باب مذاکره بیاییم پیش. لذا عده‌ای را فرستادن خدمت پیغمبر که از در مسالمت بلکه پیغمبر کمی تنازل کند، از در سازش براید تا اینکه مقداری از این پیشرفت را، جلوش را از این را بگیرن. میخواستن باب مذاکره را با پیغمبر باز کنن. خب مذاکره میکردن که چه بکنن؟ مثل این مذاکره که اسرائیل با اعراب کرد. چه مذاکره ایست؟ وقتی که جنگ را ترک کردن، ستیز را کنار گذاشتن، باب مذاکره باز شد. باب مذاکره یعنی چه؟ باب مذاکره یعنی تسلیم شدن اعراب در مقابل اسرائیل. این معنی مذاکره است. یعنی ذلت اعراب، ذلت مسلمان ها، یعنی پیروزی آنها، این معنی مذاکره است دیگه. مذاکره در مقابل زور باید اعمال زور کرد، اما اگر نرمش از خود نشون دادی و با مذاکره خواستی با او بنشینی، یعنی مغلوب، یعنی ذلیل، یعنی حقیر، یعنی پست، هیچ معنای جز این ندارد. الان میبینی. خب خداوند میفرماید اینها خواستن از در مذاکره با تو پیش بیان، یه مقداری سازش کنی، چون پیغمبر چه دستور داره؟ فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئ. این دستور پیغمبر. فاصدع یعنی اون چرا که ما به تو دستور داده ایم مانند سنگ محکم بزن به این سرح شیشه گون اونها، آبگینه اونها. صدع در لغت عرب معناش این است، اگر ضربه‌ای به یک آبگینه وارد آید که تأثیر در اون بکند، اینو میگن صدع. میگه با این ضربه محکم بزن، مؤثر واقع شد میشود. فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، هرگز با اونها از در سازش و مسالمت نیا، و اگر واهمه داری واهمه نداشته باش. انا کفیناک المستهزئین، این دستور پیغمبره، شیوه پیغمبر هم همین بود. حالا میخواستن مذاکره کنن که چه بکنن؟ میخواستن یه خورده از این اعراض دست برداره، میخواستن از این صدعی که پیغمبر دستور داره دست برداره، محال بود. و انکادو، یعنی اینا مقدماتش را فراهم کرده بودن و میخواستن این کار را بکنن، یعنی در صدد برآمدن. لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره، یعنی جز اون چه دستور داری رفتار کنی، اون وقت با تو دوست می شدن. خب خداوند می فرماید حالا بحث اینه، این آقایونی که تمسک به این آیه کردن می خوان بگوین که پیغمبر تحت تأثیر دسیسه شیطان قرار گرفت، درسته؟ بخواه اینو بگن. ولی این آیه چی میگه؟ میگه قرار نگرفت. میگه مشرکین خواستن تو را از در مسالمت بیاورن، ولی توانستن یا نه؟ اینجا لولای امتناعی خداوند استعمال کرده، به کار برده. لولا انثبتناک، یعنی اگر اون استواری و استقامتی را که شایسته توست ما به تو عنایت نکرده بودیم، ممکن بود مثل این اعراب بلغزی. لولای امتناعیه میگه لولا علیون لهلک عمر. ببینید، یعنی با وجود علی اگر علی نبود عمر هلاک میشد. خب این عبارت دلالت دارد که عمر هلاک شد یا نشد؟ نشد. ببینید معنای لولا این است که اون امر واقع نشد. پس اینجا میگه ولولا ان ثبتناک، اگر چنون چه ما تو را استوار قدم راسخ الایمان قرار نداده بودیم، ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا، اون وقت امکان داشت که تو کمی بلغزی، ولی معناش اینه که نلغزیدی اصلا. پا پس این آیه دلالت دارد که چنین حادثه واقع نشد. پس این آیه چه ارتباطی به مسئله غرانیقی داره که این آقایون تمسک کردن؟ این مربوط به این آیه. و اما آیه دیگر، و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، این آیه را ما اون روز راهپیمایی شرح کردیم، مثل که بعضی دوستان نبودن و لذا تقاضا کردن که ما این آیه را دو مرتبه عرض کنیم. خلاصه این آیه این است، میگوید هر پیامبری خواسته هایی دارد. خواسته های پیغمبران چیست؟ بست شریعت، تثبیت حکم الله فی الارض، کلمت الله فی الارض تثبیت شود. این خواسته که انبیاست، همه انبیا داعیه اونها، خواست اونها، آرمان اونها، هدف اونها این است که شریعت به خوبی پیاده شود و گسترده شود و شامل و همه جهان را زیر پوشش قرار دهد و تداوم پیدا کند. این خواسته انبیاست، ولی شیطان دخالت میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ در پیشرفت دین سنگ اندازی میکند. جلو پیشرفت دین را میخواهد هر گونه هست بگیرد و موانع ایجاد کند. این خواست شیطان است. خدا میفرماید هر پیغمبری خواسته ای دارد که شیطان با خواسته او مبارزه میکنه. ولی کی غالب است و کی مغلوب؟ خدا میگه ما غالبیم. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، آرزوهای دارد، امیدهای دارد، خواسته های دارد. القى الشیطان فی امنیته، یعنی دخالت میکنه، سنگ اندازی میکنه. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، تمام این سنگ اندازی های شیطان، موانعی را که او ایجاد کرده، همه را از بین میبره. دین خدا یظهر لیظهر دینه علی کله، علی الشرک کله، علی حالن دین خدا ظهور پیدا می کند و غالب و پیروزمندانه راه خود را ادامه می دهد. این آیه این مطلب را می خواهد بگوید. ربطی به مسئله افسانه غرانیق ندارد که شرحش را اون روز عرض کرد. سوره حج آیه 52-54. این افسانه غرانیق بود. افسانه دوم، افسانه روی ترش کردن پیغمبر العیاذ بالله. عبس و تولا انجاءه الاعمى و ما یدریک لعله یزکی او یذکر فتنفعه الذکرا اما من استغنا فانت له تصد و ما علیک الا یزکی و اما من جاءک یسعى وهو یخشى فانت عنه تلهی. آیه 1-10 سوره عبس. داستان سرایان در این باره چنین حکایت کردن که پیغمبر اکرم با عده‌ای از سران قریش مشغول مذاکره بود، اونها را دعوت به اسلام و مقدماتی داشت میچید که نرمش پیدا کنن و به اسلام بگراین، که ناگاه عبدالله ابن ام مکتوم که شخص بی بضاعت، فقیر، نابینا از حیث ظاهر و وضع، فقیرانه و مستضعف، آمد غافل از اینکه پیغمبر با عده‌ای از طاغوتیان نشسته و مشغول مذاکره است. گفت یا رسول الله علمنی مما علمک الله، اقرئنی القرآن. از اینجور مسائل بنا کس سؤال کردن. مرد بسیار شایسته ایم بود. اون وقت داستان سرایان میگوین پیغمبر از اینکه این شخص در این وقت موی دماغ شد ناراحت شد روی ترش کرد و روی از او برگردوند و اعتنای به او نکرد. او هم تکرار کرد، پیغمبر بر اعراض خودش از او اصرار کرد چون می ترسید که این صنادید قریش برمند و حتی داستان سرایان تا این اندازه وقاحت را به خرج داده که میگن پیغمبر در درون خودش چنین اندیشید که اگر الان به این کور نابینای مستضعف اعتنا بکند، این صنادید قریش، این طاغوتی ها و این مستکبرین فی الارض، اینها میگن ببین پیغمبر اسلام چه پیروان مثلا یه مش مثلا کذا و کذا داره، برای این که اصلا به روی خودش نیاره و این رو جزو اتباع خودش نشماره اعتنا نکرد. ببینید تا چه اندازه وقاحت را رسوندن. پیغمبر عظیم الشان که دین اسلام را به واسطه همین پابرهنگان استوار نمود، حالا عارش میشه در مقابل صنادید قریش، یک کور نابینای مستضعف از اوست درخواستی کرده لااقل جواب بده بگه حالا صبر کن، اینم نه اصلا اعتنا نکنه، به روی خودش نیاورد. در اینجا سید مرتضی رحمت الله علیه می فرماید ظاهر قرآن که نمی گوید فاعل عبسه و تولا چه کسیست، قرآن می گوید عبسه و تولا، روی ترش کرد و روی برگردند، این معنی عبسه و تولا است. اما چه کسی تو قرآن که نیست. عبس و تولا ان جاءه الاعمى، الا عرض میکنیم. اون وقت میایم سر و ما یدریکه، این و ما یدریکه که خطاب به پیغمبر است، این برای این است که به همون اون شخص داره میخواد بفهمونه. یعنی و ما یدری که ایها العابس، نه اینکه شخص شخیص پیغمبر مقصود باشد. ببینید سید مرتضی میفرماید قرآن که دلالت ندارد این شخص پیغمبر بوده و ما یه چیزی را یقین داریم و یه چیزی را شک داریم. یقینمون این است که پیغمبر اکرم لعلا خلق عظیم، اینو میگه یقین داریم. خداوند پیغمبرش را در بسیاری از موارد قرآن به حسن خلق و خوشرفتاری با زیر دستان و با مستضعفان ستوده است. پیغمبر خلق کریم، انسان عظیم. خداوند پیغمبر را به این اوصاف عالیه ستوده، اینو میگه یقین داره. این میگه یقین ماست. شک داریم که آیا این عابس پیغمبر است یا غیر پیغمبر، این که مشکوکه، مسلم نیست که پیغمبره، که هم اختلاف مفسرین هست، هم اختلاف روایات هست و هم ظاهر قرآن به صورت غایب مطلق شده بیان شده است و ما نمی توانیم امر مشکوک را، امر متیقن را رها کنیم و امر مشکوکی را تمسک کنیم. علامه طباطبایی این را مرحوم سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیا صفحه 119 علاوه در این آیات اینجور است: و ما علیک الا یزکا، یعنی بر تو نیست که او هدایت نشود. که ضمیر را ظاهرا سید به اون اعما برگردونده. او وقت می‌فرماید چگونه خداوند به پیغمبرش بگوید و ما علیک الا یزکا، تو پروا نداری که او پاک شود، چگونه او پروای چنین کاری را نداشته باشد در حالی که تمام همتش را در تطهیر و تزکیه مردم مصروف داشته است. اونگاه میگوید سید گفتند که این آیات درباره یکی از صحابه نازل شده که کردارش چنین بود، امیه ابن خلف. سپس گوید ما اگر تر تعیین شخص مورد نظر تردید داشته باشیم ولی تردیدی نداریم که شخص پیغمبر اکرم نبوده است. کدام رفتاری نفرت انگیزتر از این باشد که کسی از مؤمنی روی ترش سازد و به توانگری روی آورد در صورتی که خداوند پیغمبرش را از کمترین اینها منزه داشته است؟ خب علامه طباطبایی می‌فرماید خداوند خلق پیغمبر را عظیم شمرده و انک لعلی خلق عظیم، سوره قلم آیه 4. و این وصف در سوره قلم آمده که در اوائل بعثت نازل گردیده. اونگاه چگونه است که خداوند در بدء بعثت پیغمبرش را به خلق نیکو ستوده باشد، سپس او را به صفت عبوس وصف نماید؟ اون هم روی ترش کردن در روی مؤمنی و روی آوردن به توانگری کافر. و این در حالتی است که خداوند او را دستور داده که در مقابل مؤمن فروتن باش و خفض جناحک للمؤمنین، سوره حجر آیه 88. باز به او دستور اعراض از مشرکین داده و اعرض عن المشرکین، سوره حجر آیه 94. پس چگونه ممکن است پیغمبر را هر دوی این دستور را مخالفت ورزد تا عتاب شود؟ لذا علامه می‌فرماید ظاهر آیه قرآن دلالت اصلا ندارد که این پیغمبر است. کیست چه می‌دانیم؟ ولی آن چه می‌دانیم آن است که پیغمبر نیست. علامه طبرسی در مجمع البیان، این در تفسیر میزان جلد 20 صفحه 308، علامه طبرسی از امام صادق علیه السلام روایتی آورده: نزلت فی رجل من اثریاء بنی امیه. این آیه درباره یکی از ثروتمندان بنی امیه نازل شده: کان عند النبی فجاء ابن ام مکتوم فلما رآه، اون شخص اموی که از بنی امیه بود که از ثروتمندا و از طبقه اشراف هم است، هم از طبقه اشرافه و هم ثروتمند فوق العاده است، از تجار بزرگه. این موقعی که ابن ام مکتوم با اون وضع بی وضعی وارد شد، حضرت صادق می فرماید تقذر منه، یعنی حالت نفرت نشون داد، یعنی دید حالا چرکی لباس او به پاکیزگی لباسش سرایت میکنه، یا مثلا بوی او، خوی او سرایت میکنه به این مقام بلند او صدمه میزنه. تقذر از قذارت، قذارت یعنی چرکین، یعنی چرکین داشت او را اون شخص اموی، ورود چنین فردی را چرکین داشت. و جمع نفسه، خودش جمع جور کرد که یه وقت لباسش به لباس او نخوره. و عبسه، رو ترش کرد. و اعرض بوجهه عنه، فحک الله سبحانه ذلك و انکره علیه. مجمع البیان جلد 10 صفحه 437. علی حالین، اون چی که از نوشته های بزرگان به دست میاد همین اندازه است که از ظاهر قرآن روشن نیست که این عابس پیغمبر باشد. زیرا اگر پیغمبر بود خدا صریحا میگفت عبست و تولیت، چرا میگه عبسه؟ پس معلوم میشه فاعل عبسه شخص پیغمبر نیست، شخص دیگری است که به صورت غائب در آمده است. شخص پیغمبره. بله. حالا اینجا ما یه مطلبی را متذکر شدیم. و اون این است که اون کسی که روی ترش کرد و روی برگردان شخص دیگری، ولذا خداوند او را به صفت عبوس و تولی یاد کرد و مورد نکوهش قرار داد. ظاهر قضیه همون گونه که امام صادق فرمودن همین است که این شخص نابینا و فقیر وقتی که وارد شد، اون شخص این حالت تنفر را به خود گرفت. تا اینجاش درست. اما نقش پیغمبر در این میان چه بود؟ نقش پیغمبر در این میان این بود که باید اون شخص ثروتمند را رها کنه و بپردازه به این فقیر. پیغمبر عبوس نکرد، روی بر نگردند، اما جای اون داشت که عذر این مستکبر را بخواد برای آمدن این آدم مستضعف و مؤمن. ولی پیغمبر خوف ای را داشت که اگر این ثروتمند را حالا رها کنه بره، دیگه وقتی گیرش نمیاره. پیغمبر داشت به او میخوند تا بلکه او را نرم کند و او را به اسلام هدایت کند. لذا پیغمبر بدون توجه به اون چه واقع شده است به مذاکره خودش با ادامه داد. اینجا عتاب شد پیغمبر، ولذا اون دو جمله مربوط به اون شخص است، بقیه آیات مربوط به خود پیغمبره. ببینید، و ما یدریک لعله یزکی او یذکر فتنفعه الذکرا. یعنی تو چرا پس از آن که این شخص آمد و این مستکبر این کار نفرت انگیز را انجام داد، تو رها نکردی او را و نپرداختی به این مؤمن، چون این مؤمن از تو استرشاد می طلبید و می خواست براش مسائلی بگویی، قرآنی به او یاد بدی، و این کار را اگر می کردی، خب به اون مؤمن هدایتش کرده بودی، چیزهایی بر معلوماتش افزوده بودی. ولی این شخص مستکبر بی فائده بی خاصیت چه بود که تو به او پرداختی؟ اما من استغنا فانت له تصدا، تو به او تصدید پرداختنه، تو به او پرداختی، خب میترسیدی که این هدایت نشه به جهنم، هدایت نشه. و ما علیک الا یزکا، یعنی بر تو نیست که این شخص هدایت نشود، نشود چه ارزشی دارد؟ و ما علیک الا یزکا، پس تو باید رها میکردی او را. و اما من جاءک یسعا و هو یخشا، از خوف خدا آمده پیش تو، دست دراز کرده التماس می کند، فانت عنه تلهها، یعنی تو به دیگری مشغول بودی و به او نپرداختی. این اندازه مربوط است به پیغمبر اکرم، ولذا پیغمبر هر وقت ابن ام مکتوم را میدید میفرمود مرحبا بمن عاتبنی فیه ربی. ولذا این قصور بنده است که همچین حدیثی که شما فرمودی ندیدم. این حدیثی که الان عرض میکنم در مجموع البیان است. با چشم، ما افتخار میکنیم و از شما میپذیریم و قدردانی از شما میکنیم. مجموع البیان همین جلد دهم صفحه 437 این مطلب است. اون چی که به فکر ما رسیده راجع به این آیه همینه، یعنی اون کسی که عبس و تولا پیغمبر نبوده طبق روایتی که از امام صادق است، و پیغمبر کاری نقشی که در این میان بود این بود که این مستکبر راهش نکرد بره، ولش کن بره، نکرد این کار را، به اون مشغول شد و به جواب دادن سؤال او فعلا نپرداخت، همین اندازه مورد عتاب قرار گرفت، گرچه پیغمبر با این کارش احساس وظیفه میکرد ها، ولی خداوند به او میفرماد و ما علیک الا یزکا، میگه به تو مربوط نیست که این هدایت نشود، نشود. اما پیغمبر وظیفه خودش میدونست که هر جوری هست ایرا بلکه به راه بیاره، اما اینکه پیغمبر عارش شد اینا دیگه از بافته ها و ساخته های داستان سرایان است، این حرفا نیست. انشاءالله بیشتر تأمل بفرمایید و اگر چنون چه چیز تازه دوستان پیدا کردن بگن و ما به رفقا بازگو میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.